بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد میگوید قطعنامه های تحریمی شورای امنیت هیچ تأثیری بر ایران نداشته است. دولت بریتانیا میگوید ایران میتواند عامل آغاز مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه باشد. دومین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار شد. سلام، ساعت 13 به وقت تهران و 11:30 دقیقه به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک. من رویا کریمی به همراه سایر همکارانم 30 دقیقه آینده را با مجموعه خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا با شما هستیم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی دیشب در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی گفت تصویب قطعنامه چهارم تحریم ایران در شورای امنیت سازمان ملل هیچ تأثیری بر ایران نداشته و جمهوری اسلامی از این تحریم ها عبور کرده است. احمدی نژاد افزود شورای امنیت نمیتواند با این کارها از مشکلات خود نجات پیدا کند. دیوید میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه نسبت به آغاز یک رقابت تسلیحاتی در خاورمیانه هشدار داد. آقای میلیبند که یک روز پس از اعتراض سعید جلیلی بر سر دیدگاه غرب به برنامه اتمی ایران سخن میگفت، افزود بریتانیا از اینکه ایران در برنامه هسته‌ای خود شفاف عمل نمی‌کند بسیار نگران است. روز دوشنبه سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران در مسئله هسته‌ای در اعتراض به خاویار سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از دیدگاه غرب نسبت به برنامه هسته‌ای ایران انتقاد کرد. در نامه آقای جلیلی آمده است که رویکرد غرب درباره برنامه هسته‌ای ایران به گفتگوهای سازنده میان ایران و اتحادیه اروپا لطمه می‌زند. باراک اوباما و جان مکین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه دومین مناظره تلویزیونی خود را شب گذشته انجام دادند. در این مناظره با توجه به بحران اقتصادی آمریکا دو رقیب در همین زمینه به ذکر نکاتی پرداختند. آقای اوباما گفت آمریکا از زمان دوران معروف به رکود بزرگ و به دلیل کساد بازار در بدترین بحران اقتصادی به سر می‌برد. آقای اوباما سپس وعده داد از میزان مالیات بیشتر مردم آمریکا بکاهد. آقای مکین نامزد جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز گفت که اگر به ریاست جمهوری برسد به خزانه داری کل آمریکا دستور خواهد داد که متعهد پرداخت وام‌های مسکن وصول نشده شود و بر پایه بهای جدید مسکن‌های مربوطه و در واقع بر پایه ارزش کاهش یافته آن مسکن‌ها ارزیابی‌ها را تجدید کند تا کمکی باشد به صاحبان خانه‌هایی که در بازپرداخت وام مسکن خود دچار مشکل هستند. در زمینه سیاست‌های خارجی آقای اوباما گفت تمرکز بر عراق باعث شده که آمریکا از تهدیدها در افغانستان غافل شود. مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در شهر نشویل در ایالت تنسی در جنوب آمریکا برگزار شد. رئیس شورای اصناف ایران میگوید دستور بازگشایی بازار اصفهان صادر شده است. در پی تعطیلی سه روزه بازار اصفهان در اعتراض به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، محمد آزاد رئیس شورای اصناف ایران به خبرگزاری فارس گفته است که پس از مذاکراتی با رئیس مجامع صنفی استان اصفهان دستور بازگشایی این بازار صادر شده است. محمد آزاد همچنین گفته است علت تعطیلی بازار به خاطر آن بوده که هیچ آموزشی به اصناف درباره چگونگی اجرای قانون جدید مالیاتی داده نشده است. دولت محمود احمدی نژاد به عنوان بخشی از طرح اصلاح ساختار اقتصاد کلان ایران قانون مالیات بر ارزش افزوده را به اجرا گذاشته است. این مالیات بر مصرف کالا و خدمات تعلق می‌گیرد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا امروز چهارشنبه با وزرای دفاع کشورهای جنوب شرقی اروپا دیدار می‌کند. پیش بینی می‌شود محور این گفتگوها که در کنار دریاچه اوهرید در مقدونیه برگزار می‌شود، روابط با روسیه، موضوع جنگ میان روسیه و گرجستان و به رسمیت شناخته شدن استقلال کوزوو باشد. آقای گیتس که روز سه‌شنبه از کوزوو دیدن کرد گفت نیروهای آمریکایی تا سال 2009 میلادی در آن کشور خواهند ماند. دیدار آقای گیتس از کوزوو نخستین دیدار یک عضو کابینه آمریکا از هنگام استقلال این کشور در 8 ماه پیش تا کنون است. در ادامه این بخش خبری نوبت به پخش مجله هفتگی صدای شما صدای فردا می رسد. اگر به خاطر داشته باشید سوال هفته درباره آخرین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و واکنش جمهوری اسلامی به آن بود. در برنامه صدای شما صدای فردا سه شنونده در این باره به تبادل نظر و مناظره می پردازند. در این برنامه همچنین به پرسش های شما درباره فیلتر شکن رادیو فردا پاسخ داده می شود. امیر زمانی فر، صادق کرباسی و محمد زرقامی در این برنامه با شما هستند.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از اورومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام به شما دوستان و همراهان همیشگی برنامه صدای شما صدای فردا. در غیاب دوست و همکار عزیزم جان خاکزاد، برنامه این هفته صدای شما صدای فردا رو من امیر زمانی فر به اتفاق همکارم صادق کرباسی تقدیمتون میکنیم. صادق
سلام به همه شما که صدای ما رو میشنوید و سلام به کاربرای سایت رادیو فردا اگر شنونده برنامه ما هستند.
صدای شما صدای فرداست.
خب امیر، برنامه رو با پیام‌های شنونده‌ها شروع می‌کنیم
و البته با پاسخ به اس‌ام‌اس‌ها و ایمیل‌های اونها ادامه می‌دیم و بعد هم
در پایان بحث و تبادل نظر آزاد رادیو فردا رو داریم که موضوعش چی بود؟
موضوعش قطعنامه 1835 شورای امنیت سازمان ملل هست در مورد برنامه هسته‌ای ایران که در اون از جمهوری اسلامی خواسته شده روند غنی‌سازی اورانیوم رو متوقف کنه که البته با رد این درخواست از سوی جمهوری اسلامی مواجه شده.
خب بریم پیام‌ها رو بشنویم.
سخنران آقای امانی زادم خیلی تا آمریکا کوبنده و جالب بود و جذاب. و بعدم تا وقتی که این نماز جمعه ها قرآن و اهل بیت حرم معصومین است توی ایران، این فینزنی های محرم سفر، این رژیم هم برقرار پایداره، خیالتون جمع باشه.
من یه صحبت دارم با اون کسایی که زنگ میزنن طرفداری از آقای احمدی نژاد و اهدافشون میکنن و صحبت از حق مسلم انرژی میکنن، نه اونا نفسشون از جای گرم در میان.
خسته نباشید. این که میگن نظر خودتون در باره انرژی هستی بگید، من میگم انرژی هستی حق مسلم مردم ملت ایرانه و هیچ دولتی اجازه نداره توقف کنه انرژی هستی ملت ایرانو.
راننده هستم، راننده کامیون. الان تو راهم. بنده 10 سال شاگردی کردم، 26 سالم از پایه 1 دارم. الان بیمه ما ناقص است، اون بیمه ندارم. با 26 سال سابقه رانندگی الان دارم با شاگردی میکنم. صاحب ماشینم بغل دستم نشسته است. مسئولینه این امر خیر بگو فکری هم برای ما بردارن.
باز رو انرژی هسته‌ای حق مسلم فلسطینی ها، لبنانی ها، حسن نصرالله و حماسی هاست. با تشکر، محمد سودایی از آذربایجان.
خب صادق، اگر موافق باشید در این قسمت از برنامه چند تا از اسمس ها و ایمیل های شنونده ها رو بخونیم.
من موافقم، اولیشم خودم میخونم.
بخون.
شنونده ای بدون ذکر نامش گفته انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای حق مسلم ماست.
شنونده ای به اسم جمال بر ما مینویسه شما جمهوری اسلامی را باید خیلی ساده تصور کنید که فکر کنید آنها با ایجاد دفتر شورای ایرانیان آمریکاییان در ایران موافقند. هرچند ایجاد چنین دفتری در کوتاه مدت، یعنی 10 سال آینده به نوشته این شنونده، سودی برای دموکراسی در ایران ندارد و جمهوری اسلامی هم با ایرانیان غیر سیاسی و کسانی که زندگی در زیر سلطه بیچون و چرای رژیم را بپذیرند کاری ندارد. از خیلی وقت پیش و حتی همین حالا به نظر من آینده انتخابات ریاست جمهوری ایران هم مشخص است. گروهی مانند مجلس فعلی بر سر کار می آیند.
مهدی از استان گلستان برای ما نوشتن در یکی از روستاهای استان گلستان در 7 کیلومتری گرگان آب شرب وجود ندارد و از آب چاه استفاده می کنند. وضع بهداشت این روستا اسفبار است.
و شنوندی به اسم سامان هم در ایمیلی بر ما می نویسن امیدوارم آقای احمدی نژاد به مدت 4 سال دیگر ریاست جمهوری را در دست نداشته باشد تا آن را از لحاظ اقتصادی به قول خودش اسلامی کند و دوباره باز هم به قول خودشان با بکارگیری نظریه صلح ایران را با تمام کشورهای جهان دشمن سازد. امیدوارم ما هم کشوری باشیم همانند دیگر ملل دنیا، آزاد و محترم. البته این کاری است که باید خود ملت ایران عملی سازند، نه کشورهای دیگر. در غیر این صورت چیزی تغییر نخواهد کرد و نتیجه آن چیزی جز از بین رفتن حقوق بشر نخواهد بود.
خب منم دو تا اسمس دارم. اولی میگه با عرض سلام، احمدی نژاد کمر ما جوانها رو شکست. و دومین اسمس هم میگه ما انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز میخواهیم، نه بمب اتم. سید از هرمزگان نوشته صلح یگانه مقوله است که احتیاج به شهامت دارد که بدبختانه ما نداریم.
شنوندی به اسم مسلم برای ما در ایمیلی مینویسه ایران تمام تجهیزات غنی‌سازی اورانیوم را در حالت آماده باش و تولید زیر نظر آژانس پلمپ کند. اگر غرب به دادن اورانیوم و تجهیزات تشویقی به ایران عمل نکرد، ایران حق داشته باشد از این تجهیزات جهت غنی‌سازی استفاده کند تا نه ایران بهانه داشته باشد نه غرب. یک مقدار کم هم به ایران سوخت اتمی به عنوان دپو بدهند تا هنگام راه اندازی تجهیزات بدون سوخت نمانند. پیشنهادی بود که شنوندهی به اسم مسلم برای ما نوشته بودند.
شنوندهی بدون اینکه اسمشون رو بنویسن برای ما اسمس دادن سلام، امیدوارم مردم دنیا در صلح و صفا باشند و اسلام ناب محمدی گسترش یابد.
شنوندهی دیگری به اسم مهدی در اسمسی برای ما مینویسه تورم و فقر به قشر متوسط هم رسیده، در این وضعیت اکثر مردم افسرده هستند.
مهدی برای ما اسمس زده و نوشته چرا از رفراندوم مردم فلسطین سخن میگویید آقای احمدی نژاد؟ رفراندوم در ایران معنا ندارد، چراغی که در خانه رواست در مسجد حرام است.
و شنونده دیگری هم برای ما مینویسه من یک جوان متأهل هستم، دارم با حقوق 300 تومان کار میکنم اما با این گرانی به هیچ جایی نمیرسم.
شنونده دیگری برای ما نوشتن مشکل ما گرانی است که در 4 سال آینده حل میشود.
شنونده دیگری هم بدون نوشتن اسم در اسمسی می نویسن هرچه به تحریمات ادامه بدن چوبش رو مردم می خورن و واسه سران دولت فرقی نمی کنه. این رو شنوندهی به اسم متین از خراسان نوشتن. با سپاس از همه ی این شنونده ها، شما هم می تونید نظراتتون رو برای ما از طریق این شماره اسمس کنید یا به اصطلاح برای ما پیامک بفرستید. 20420-603-874-150.
و یا میتونین برای ما ایمیل بفرستین به این آدرس info@radiofarda.com.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221124113.
خب همونطور که از اول برنامه متوجه شدید این هفته همکارم صادق کرباسی از بخش وبسایت رادیو فردا با ما هستش. میخوام ازت یه سوالی بپرسم که فکر می‌کنم سوال خیلی از شنونده‌های رادیو فردا هم باشه. از فیلترینگ چه خبر؟
اون سوالی که هر هفته میپرسین، فیلترینگ همچنان ادامه داره و اون فیلتر شکنای ما هم هر روز اعلام میشه. کافیه که شنونده‌ها که پای رادیو هستن آدرس فیلتر شکن رو بنویسن، توی آدرس بار کامپیوترشون وارد بکنن و سایت ما رو ببینن و از همون فیلتر شکن برای دیدن سایت‌های دیگه هم استفاده بکنن. اگر که نمیتونن به رادیو دسترسی ندارن یا اینکه اصلا شنونده رادیو نیستن، میتونن آدرس ایمیلشون رو برای ما بفرستن و ما آدرس ایمیل اونا رو توی لیست اشتراک اضافه میکنیم و هر روز میتونن فیلتر شکن رو توی ایمیلشون دریافت بکنن و از سایت ما استفاده بکنن، سایت رو ببینن و از فیلتر شکن هم استفاده بکنن.
صادق، یادم هستش که چند روز پیش یکی از شنونده های ایمیلی زده بود و نوشته بود که آدرس های فیلتر شکن شما چنقدر عجیب و غریب اسماش و گفت بود به جای این آدرس‌های عجیب و غریب یا این اسمای عجیب و غریب بهتر است از اعداد استفاده کنیم. اول اینکه چرا این آدرس‌ها اسماشون انقدر عجیب و غریبه؟ و دوم اینکه آیا واقعا امکانش هست از اسمای ساده‌تری مثلا از اعداد استفاده کنیم به جای فیلتر شکن؟
ببین، اسما به خاطر این عجیب غریبه که خیلی از اسما گرفته شده و هر اسمی رو شما یک بار میتونید ثبت بکنین. به عنوان مثال علی یا حمید یا رضا، اینا اسمایی هستند که خیلی قبلتر گرفته شدن، موقعی که دومین ثبت کردن دومین همه گیر شد، یه دومین رو ثبت کردن، حالا یا برای خودشون استفاده میکنن یا برای فروش گذاشتن که به قیمت خیلی نجومی میفروشن. ما مجبوریم که از یه آدرسه یه اسمایی استفاده بکنیم که ثبت نشده. یعنی که ما میشینیم مرتب اینا رو سرچ میکنیم ببینیم که چه اسمی هست که میشه ثبت کرد هنوز و خوندنش هم امکان پذیره. معمولا از اسم شهرها و روستاها و محلهای ایران استفاده میکنیم. بعضی موقع هم اسمای خودمون تولید میکنیم، خب یه مقدار عجیب و غریب میشه. ولی اینکه عدد بخوایم بدیم، خب عددم یه چیزی که مطرح میشه، ولی خب عددم همیشه امکان پذیر نیست چون عددهای روندم همه ثبت شده و ما بعد گوینده رادیو باید بیاد اینجا بشینه و چند تا چندین عدد رو پشت سر هم بگه که بشه دومین ما. اونم برای خودش مشکلات خودش رو داره، عددا با هم قاطی میشن، اشتباه زیاد میشه.
درسته.
ولی فکر میکنم این اسما خیلیشون راحت تو ذهن میمونن.
دقیقاً.
بعضیاشون همشون نه.
دقیقاً. بعضیاشون خیلی راحت هستش و فکر میکنم اگر بخوایم از اعداد استفاده کنیم به عنوان آدرس فیلتر شکن، بعد از مدتی باید از اعدادای نجومی استفاده کنیم، یعنی 7 رقمی، 8 رقمی، 10 رقمی، و خیلی مشکل میشه به خاطر سپردن اینها.
همین الان فکر کنم اگه بخوام شروع بکنیم، بعد از اعدادای 7 8 رقمی شروع بکنیم که عین شماره تلفن میشه، هر روز بعد یه شماره تلفن بدیم.
ممنونم صادق جان. میریم به بخش بعدی برنامه صدای شما صدای فردا که بحث و تبادل نظر آزاد هفته باشه، که موضوعش چیه؟
موضوعش بحث و تبادل نظر درباره قطعنامه پنجم شورای امنیت علیه ایرانه که در اون از ایران خواسته شده غنی‌سازی اورانیوم رو متوقف کنه. اما آقای قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده که ایران قصد متوقف کردن غنی‌سازی رو نداره.
خب در ضمن یادآوری میکنم که بخش بحث و تبادل نظر آزاد هفته ما با شرکت سه تن از شنوندگان رادیو فردا به اسمای ایمان، هیدر و میسم، هر سه از تهران انجام شده و البته یادآوری میکنم که زحمت این بخش از برنامه بر دوش همکار عزیزم محمد زرقامی بوده.
پنجمین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد از ایران خواستار این شده بود که غنی‌سازی اورانیوم رو به حالت تعلیق در بیاره، اما پس از اون آقای حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند که غنی‌سازی اورانیوم به هیچ وجه تعلیق پیدا نمی‌کنه و ایران به فعالیت‌های خودش در این باره ادامه میده. میخوام بدونم که شما به این موضوع، به این قطعنامه‌ها و به این نوع برخورد از سوی جمهوری اسلامی ایران چه جوری نگاه می‌کنید؟ هیدر جون تو شروع کن.
اساساً سیاست هسته‌ای ایران محصول یه روند تاریخی بوده که در طول 40-50 سال اخیر شکل گرفته. یک پدیده مقطعی و زودگذری نیست که به صورت بدون ریشه در تاریخ سیاست خارجی ایران باشه. ما در سیاست خارجی ایران در طی 50-60 سال و بلکه بیشتر دو گفتمان اساسی تر در سیاست خارجی ایران رو داشتیم، گفتمان استقلال طلبی و گفتمان مقاومت طلبی ایران. و من فکر می‌کنم که در پرونده هسته‌ای ایران و به طور خاص سیاستی که ایران داره در پرونده هسته‌ای از خودش نشون میده محصول این رویه ها و این مبانی گفتمانی.
خب آقا میثم، شما صحبت های آقا هیدر رو شنیدید؟
همونطور که پیداست استراتژی در راهبرد همه یکسان بودن، ولی در درسات تاکتیک و راهکارها تفاوت‌هایی دیده میشه. از منظر مقابله، از منظر روبرو هم جامعه جهانی یا به هر صورت اجماعی که الان شکل گرفته ممکن است این گونه باشه. بعد اگر در تاکتیک زمان مثلا دولت بوش یا کلینتون یا در واقع دولت شیراک یا سارکوزی اگر تغییر تاکتیکی داشته باشه، ولی یه استراتژی دارن و اون راهبرد این است که ایران به این دانش دست پیدا نکنه. در این که ایران باید به این دانش دست پیدا بکنه، فکر نمی کنم چه ایرانیان درون مرز، چه ایرانیان فرا مرزها در شکی داشته باشن.
ایمان جان، تو هم شنیدی صحبت‌های هیدر و میثم رو، تو از چه دریچه‌ای به این داستان نگاه می‌کنی؟
در مقابل این دانش و دستیابی ایران به این دانش موضع بگیره. دولت غربی در واقع حرفشون مرسر غنی‌سازی است. در واقع حرف مرسر یک اعتمادیه که میخوان دولت ایران به آنها بدهد برای اینکه دستیابه به انرژی هسته‌ای. در واقع میخواهند مطمئن باشن که ایران برای فعالیت‌های هسته‌ایش مسیر دست به بمب رو نخواهد پیمایید. همونجوری که هیدر گفت، درست ایران همون اجرا و همون استراتژی رو عمل می‌کنه که در زمان پهلوی انجام میداد. اگر ایران در زمان پهلوی با ایالات متحده همکاری میکرد برای دستیابی به انرژی هسته‌ای، اکنون با روسیه این معامله رو انجام میده، ولی به بهای بسیار گزافتر. یعنی اگر در زمان دولت پهلوی فعالیت صورت میگرفت، اینجور نبود که همه دنیا علیهش بسیج شده باشن یا مردم اینقدر تحت فشارها قرار بگیرن، قطعنامه ها علیهش تصدیق بشه. منتها اینجا در زمان جمهوری اسلامی چیزهای برگشته. شما با روسیه متحد میشید و دنیا رو علیه خودتون بسیج میکنید. علاوه بر اینکه مردمتون تحت فشار قرار میگیرن، شورای امنیت علیهتون قطعنامه صادر میکنه.
فکر میکنید که چقدر تونسته این قطعنامه ها تاثیر بذاره روی مردم و چقدر تونسته تاثیر بذاره روی رفتار دولت جمهوری اسلامی؟
ما در کوتاه مدت تاثیر چندانی رو نمیتونیم مشاهده بکنیم در عرصه‌های اقتصادی و یا سیاسی هسته‌ای ایران. فکر میکنم که هیئت حاکمه ایران کاملا این رو در کوتاه مدت پذیرفته که در مقابل تحریم‌های اقتصادی ایستادگی بکنه. در مورد تحریم‌های دیپلماتیک هم فکر میکنم چندان شاخص مهمی برای تاثیرگذاری بر رفتار ایران نمیتونه باشه و ایرانی‌ها چون خودشون رو به یه نوعی در 40 سال اخیر این نوع مظلومیتی رو فکر میکنم که احساس میکنن در نظام بنباش مواجه شدن، در مقابل اینها مقاومت میکنن. اما در بلند مدت طبعا تحریم ها و این بایکوت هایی که ایران میشه در عرصه‌های اقتصادی، تجاری، سیاسی و حتی فرهنگی میتونه خب تاثیر منفی رو بر شاخص های اقتصادی و اجتماعی ایران بذاره.
تمام تاریخ نویسانی که من دیدم این قضیه سهه گذاشتن که هرچه بحران ها و در واقع فشارها بر یک مملکت، خصوصا حالا زمان جنگ ها، بیشترین ابداعات و نوآوری ها و در واقع دریافت های علمی تو این دوره شکل می گرفته. پس اگر بپذیریم که ایران در یک در واقع شرایط بحرانی و در یک شرایط تحریم شرایط بهتری رو داره برای اینکه جهش علمی پیدا کنه و به این دریافت های علمی دست پیدا بکنه، قطعا نقض غرض خواهد بود برای صادرکنندگان این تحریم ها و در واقع طراحانش. اون چه که پیداست الان غرب همونطور که تایید کردم استراتژی اصلیش دست نیافتن ایران به انرژی هسته‌ای و پس از اون غنی‌سازی صنعتی و بهره برداری کاملش. قطعنامه های یقینا در ایران تاثیر داشته، نمیشود گفت که تاثیر نداشته، ولی باید دید چه تأثیری داشته. اگر مبنا بر این بود که تحریم های صورت بگیره که صرفا و صرفا دولت ایران مورد در واقع تنبیه به اصطلاح غربی ها قرار بگیره، این راهکارش بود. این تحریم ها یقینا بر ایران تاثیر داره، ولی تاثیرش به گونه ای است که هم دولت و هم ملت هزینه هاش رو پرداخت میکنن. تا زمانی که مبنا بر این باشه که این اتفاق بیفته، ممکن است که دیپلماسی تغییری نکنه. پس فکر نمی کنم غرب هم دنبال حل مسئله باشه. این قطعنامه ها همه گواه بر این مطلب است که به نهایت حلقه باید به مرزی از در واقع شکنندگی برسه که ایران اساسا سر تعظیم فرود بیاره یا بخواد در واقع شکست خوردگیش اعلام میکنه. اون چیزی که من میبینم در مردم و در واقع دولت این اتفاق نخواهد افتاد. دولت و ملت مصممن که بخوام به این دانش دست پیدا کنن.
شما چگونه میتوانید با دست خالی یک کشور یک تنه در مقابل یک جماعت قد علم؟ اینجاست که سیاست معنی پیدا میکنه. و یعنی اگر بخواید سرتون رو زیر بندازین کل شغبازی در بیارین، اینجوری کاری از پیش نمیبرید. اجازه بدین یه مقدار به قول معروف چپتون پر بشه، اجازه بدین که یه مقدار قوی تر بشین، مردمتون انقدر تحت فشار قرار نگیرن و بعد به سراغ این که خانه دنیا سرشاخ بشین. بدون شک این سرشاخ شدن اگر به دولت مردای ایران فشار نیاره، به مردم قطعا فشار میاره. قطعی برق، وضع گمرکات، وضع صادرات، صنعت بازرگانی ایران تماما رو آورده به واردات، آن هم با مراحل سختی که باید بگذرونه. یه سال عمده وجود داره که آقا مردم اول به تامین قوت غالبشون نیاز دارن یا به انرژی هسته‌ای. شما اول باید قوت غالب مردم رو تامین کنید، اول باید نون رو به قیمت درست در اختیار مردم بذارید، بعد ازشون بخواید. پیشرفت علمی درسته، ولی پیشرفت علمی بدون اینکه شما رابطه داشته باشین با سایر کشورها در یه وضعیت ایزولاسیون به چه درد میخوره؟ وضعیت علمی نمیتونه برای مردم تنها نون آب بشه. خیلی با دیپلماسی راحت‌تر میشه جلو رفت این کارا رو انجام داد بدون اینکه انقدر داد و بیداد کرد. دولت ایران اقرار نمیکنه به این قضیه که سقوط هواپیماهای ایرانی به خاطر تحریم هاست، یا مثلا خیلی موارد دیگه کمبود سیمان توی پروژه‌های عمرانی به خاطر تحریم هاست، تعویق 11 ساله تکمیل برج میلاد به خاطر تحریم هاست. اینها رو نمیگه، در عوض دائم بر استقلال و روی پای خودش ایستادن تاکید میکنه.
دوستان دیگه تغییر نگاه شما داشته باشید، اون تغییر نگاه نسبت جمهوری اسلامی تاکتیکی رو که دولت نهم در واقع پیش گرفته من هم به شخصه نمیپذیرم. الان شیوهی که در دیپلماسی دولت نهم پیاده کرده اتفاقا غرب میپسنده، به خاطر اینکه شرایطی براش پیش آورده که میتواند اجماع جهانی علیه ایران رو بسازه، در حالی که در دولت پیشین به هیچ وجه این اجازه داده نشد که اجماع جهانی علیه ایران صورت بگیره. اینی که در واقع این تاکتیک درست نیست، پذیرفته شده، هیچ ارتباطی هم به نظام جمهوری اسلامی نداره و به سیاست‌های دولت برمیگرده. اینی که ملت تحت فشار قرار گرفتن همینطوریه. قطعا ما هم امیدواریم با تغییر دولت این تاکتیک تغییر بکنه و به اون حالت تنش زدایی و عادی سازی روابط برگرده. دولت دیگه‌ای حتی اگر از میان اصولگرایان دولت رو در دست بگیره و قدرت رو در دست بگیره، قطعاً به گونه‌ای عمل خواهد کرد که اینقدر هزینه‌های دستیابی به این انرژی و به این در واقع دانش بالا نباشه.
خطر جنگ از همه مهم‌تره. واقعاً تحمل یک جنگ خانمانسوز دیگه برای مردم ایران از کابوس شاید بارها بدتر باشه. کمان که ایران هم گفته هر کسی جنگ رو شروع کنه پایانش دیگه دست اون نیست. یعنی اگر دوباره بخواد کله شهبازی‌های دوران جنگ شکل بگیره، نمیدونم واقعا مردم ایران رو به کجا خواهد بود. حالا میخواد این سیاست دولت نهم باشه، میخواد سیاست حکومت باشه. این که تبعیض قائل بشیم بین سیاست دولت و تعبیر حکومت به قول خود ما ایرانی‌ها، شاید دولت خارجی نسبت به این قضیه خیلی براشون روشن نباشه. ولی ما میدونیم که در واقع چندان این سیاست‌ها بین حکومت جمهوری اسلامی و دولت چندان با هم فرق نداره. وقتی حمایت‌های گسترده صورت میگیره از دولت نهم، یعنی این که ما خیلی پرت صحبت نمی‌کنیم. اگر راجع به دولت نهم صحبت می‌کنیم، در واقع راجع به جمهوری اسلامی صحبت می‌کنیم.
من برعکس آقای میثم و آقای ایمان که به اصطلاح نیمه خالی لیوان رو بیشتر نگاه می‌کنند که با بخش بیشتر از صحبت‌هاشون موافق هستم، ببینید ما در طول همین 3-4 سال اخیری که دولت نهم احمدی نژاد با گفتمان رادیکال نسبت به عرصه بین‌المللی در سر کار بوده، یک سری سیگنال‌های مثبتی رو هم مشاهده می‌کنیم که بین ایران و آمریکا داره رد و بدل میشه. من فکر می‌کنم که اینها رو ما اگر به عنوان یک سیگنال و صرفاً یک سیگنال در نظر بگیریم، ما رو می‌تونه به این تحلیل برسونه که یک سری امیدهای وجود داره برای اینکه منازعه ایران رو آمریکا رو در 3 سال‌های آینده و به خصوص بعد از تحولاتی که در دولت آمریکا و احیاناً دولت ایران مشاهده خواهیم کرد، قابل حل شدن و برطرف شدن ببینیم.
سیاست دولت خاتمی این گونه بود که هر در واقع امتیازی که میداد یک امتیاز میگرفت، یا هر امتیازی که میگرفت یک امتیاز میداد، یه پله بالاتر از اون چیزی که نشسته بود میشست. این سیاست مدبر دولت احمدی نژاد باعث شده که بحران جنگ در واقع این کابوس شوم همیشه بالا سر ایران باشه، اونم برای دولت آمریکایی که بدون هیچ دلیل و بهانه و در واقع محکمه پسندی میتواند عراق و افغانستان حمله بکنه، با اجماع جهانی راحت‌تر میتونه به ایران حمله بکنه و این اصلا در شکی نیست. این سیاست مدبر احمدی نژاد و آمریکا باعث شده که الان به یه نوعی نزدیک به هم بشن، چون دارن در خلاف همدیگه توی یه دایره حرکت میکنن. اگر قرار بود دولت آمریکا سیگنال های مثبتی به ایران نشون بده، قطعا راهکارای دیگه ای داشت. این صحبتی که داره میشه به یه نوعی داره دولت احمدی نژاد رو وادار میکنه به خاطر کسب رأی مجدد در انتخابات بعدی که عملا خودش رو به عنوان منادی ارتباط با آمریکا، در واقع دوستی با آمریکا، در حالی که دوستی صرفا و صرفا با دفتر حافظ منافع و نمیدونم مذاکره مستقیم اینها ممکنه شکل نگیره، میتواند مشوقه هایی میتواند نمیدونم سیگنال های مثبتی از روی آمریکا نشون داده بشه که در واقع ملت ایران هم بپذیرد که دولت آمریکا خواستار بهبود شرایطه.
رابطه با آمریکا و اینکه بازگشایی دفتر حافظ منافع، روابطی که دکتر امیرحمدی میان میرن، این صحبت ها قطعا به معنی آخر کلمه نیست. باید نگاه در واقع بین دو دولت تأسیس بشه. ولی فرصتی که در آستانه انتخابات فراهم شده به خصوص برای دولت احمدی نژاد باعث شده که تمایل بیشتری به این قضیه داشته باشه و برعکس نزدیک شدن انتخابات آمریکا باعث شده که همونطور که مناظره اخیر معاون دو نامزد کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا نشون داد، نزدیکی به ایران یک پوان منفی برای این نامزدها تلقی میشه و برعکس برای ایرانی‌ها یک پوان مثبت. این نشون میده که در داخل کشورها داستان یه چیز دیگه است، یعنی اون چیزی نیست که در واقع در دولت‌ها داره حرکت میکنه.
خب خیلی ممنون که تو این بحث شرکت کردین. حیدر، میثم و ایمان در تهران.
با تشکر از همه شما شنوندگانی که تا این لحظه با ما بودید و به برنامه این هفته صدای شما صدای فردا گوش کردید و با تشکر از همکارم محمد زرقامی، به اتفاق صادق کرباسی با شما خداحافظی میکنم.
ممنون امیر و ممنون از شما که برنامه ما رو شنیدین.
تا هفته آینده شاد و سربلند باشید.
اگر شما هم می‌خواهید دیگران از نظراتتان باخبر شوند، می‌توانید پیامی تلفنی برای ما بگذارید. پس با شماره تلفن 20420-22-11-24-113 تماس بگیرید. اگر هم امکان فرستادن اسمس برای ما دارید، اسمس های خود را به این شماره بفرستید. 20420-73-35-95 و 555. تکرار میکنم 2420-723-3595 555. ایمیل های خودتون رو هم میتونید به نشانه info@radiofarda.com بفرستید. منتظر پیام های شما هستیم. به پایان این بخش خبرها و گزارش های رادیو فردا رسیدیم. با سپاس از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید، تا بخش بعدی خبرها و اخبار و گزارش های جدید رادیو فردا با ما بمونید.